بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبهی، 21 ده 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما عرض میکردیم مفاد اخبرنا به جمیع کتبه این هست که تمام کتب و روایات این راوی به یکی از طرق معتبر به دست من رسیده. این طرق معتبر ممکنه طرق معتبر در تحمل حدیث، ممکنه سماع باشه، ممکنه قرائت باشه، ممکنه اجازه باشه، ممکنه مناوله باشه. پس بنابراین این که حتما ما بگیم اخبرنا به جمیع کتبی و روایات خصوص سماع و قرائت هست، یا اگر اجازه باشه اجازه حتما باید مقرون به مناوله باشه، امثال اینها نیست، بلکه در جایی که به جمیع روایات هست، این که روایات رو به نحو کلی متعلق اخبار قرار میدیم، اینا به نحو اجازه است نه به نحو سماع و قرائت. خب در مقابل این مطلب یک بیان این بود که این مطلب با مشیخه تهذیبین سازگار نیست. ما خب گفتیم نه، با مشیخه تهذیبین هم سازگار هست، مانعی نداره. خب این رو جلسه قبل گفتیم. یه بیان فنی‌تر اینجا تو جلسه قبل اشاره کردیم، برای این که بگیم که اگر این تفسیری که ما بر اخبرنا می‌کنیم وجود داشته باشه، با نحوه رفتار مرحوم شیخ در تهذیبین، در مشیخه تهذیبین ناسازگار هست. اون بیان این بود، مرحوم شیخ در مشیخه تهذیب اشاره فرموده که من علتی که این مشیخه رو ذکر می کنم به خاطر این هست که روایات کتاب از حد مراسیل خارج بشه، به باب مسندات ملحق بشه. خب این معنیش اینه که این مشیخه نقش داره، دخالت داره، اما اینجوری که ما تفسیر کردیم لازمه این تفسیر این هست که این طرق تشریفاتی باشه، بنابراین این با عبارتی که مرحوم شیخ فرموده ناسازگاره. خب پاسخ مطلب این هست که اولا این که ما حالا اینکه طرق تشریفاتی هست یا نیست اون رو حالا بعداً در موردش صحبت میکنیم. اینکه ما میگیم برای روایاتی که در تهذیب این وارد شده نیاز به بررسی سندی مشیخه نیست، این رو مبنای ما هست که میخواییم بگیم اجازه نقشی نداره، در اجازه عامه در اعتبار روایت نقش نداره. مهم این هست که اثبات بشه که این روایت روایت مثلا حسین بن سعید هست، از هر راهی مطلب اثبات بشه این کفایت میکنه و اجازه سقرای این که این روایت روایت ابن ابی عمیر مثلا کتاب حسین بن سعید هست رو اثبات نمیکنه. مطلب کلی هست، سقراش رو باید از جای دیگه اثبات بشه. حالا اشاره میکنم که سقرا چجوری اثبات میشه و الا اجازه دست شما درد نکنه. اجازه در اثبات صغرا تأثیر نداره. این روی مبنای ما هست، ولی خب ممکنه شیخ مبناش این نباشه. مرحوم فاضل قطیفی، شیخ ابراهیم قطیفی، مصر هست که اجازه تأثیر داره. اصلا باید برای روایت کردن، برای اینکه انسان اجازه داشته باشه روایت کنه، این که یکی از طرق معتبره حدیث که اجازه یکی از اونهاست وجود داشته باشه. مرحوم حاجی نوری، مرحوم حاشقا بزرگ، اینها تو اجازاتشون، مرحوم حاجی نوری در مقدمه در خاتمه مستدرک بحث مفصلی در این زمینه داره، مرحوم شیخ آقا بزرگ در اجازش به استاد حسن صدر مرحوم استاد حسن صدر در اجازهی که باش آقا بزرگ داده این مطلب آورده. و خب یه عده اصلا عقیده شون این هست که اجازه نقش داره، موضوعیت داره و فقط به جهت اثبات روایت نیست، که شما اگر از راه دیگه ای اثبات روایت براتون شد به اجازه نیاز نداشته باشه. خب شاید شیخ نظرش این باشه. یه نکته. نکته دوم که نکته اساسی تر هست اون اینه که آیا شیخ میگه که من میخواستم این روایت در تعریف مرسل داخل نباشه، داخل در به باب مسندات ملحق بشه. آیا اینکه یک روایتی مرسل باشه الزاماً به معنای عدم اعتبار هست؟ این معناش اینه که الحاق به باب مسندات از باب این هست که اگر مرسل می بود معتبر نبود. خب این رو مرحوم شیخ تو عده بحثی داره در مورد اینکه آیا مرسلات حجت هست یا حجت نیست. میگه مرسل دو قسم داریم، گاهی اوقات مرسل ما کسی هست که ما میدانیم که لا یرسل ولا یرسل ولا یسنه الا عن ثقت موثوق به، اون مرسلش با مستندات دیگران فرقی نداره. اما اگر عرض کنم خدمت شما مرسلش به این شکل نباشه، این مرسل اعتبار نداره. یعنی در واقع ایشون بعضی از مرسلات رو که می دانیم که مرسلش کسی هست که لا یرسل ولا یسند الا عن ثقه، اون رو قبول میکنه. ممکنه اگر این روایات هم به فرض مرسل هم می بود، به دلیل اینکه این ارسال از اون ارسال هایی هست که نقشی در، یعنی در واقع تأثیر نداره، این مرسل با وجود مرسل بودن ایشون میپذیرفتش. ولی چون پذیرش این مرسلات یه مقداری محل حرف و حدیثه، بعضیا کنه مرسلات رو مطلقا قبول ندارن، بعضیا در مرسلات این تفسیر شیخ رو قبول دارن، ایشون برای اینکه اگر روایتش مرسل بود داخل در اون بحث نشه که آیا دیگران روایت مرسل رو در صورتی بپذیرن بگن از کجا معلوم که شیخ طوسی روایت‌های مرسلی که انجام میده در صورتی ارسال میکنه که اون طریقی که به اون کتاب هست طریق معتبریه. برای اینکه داخل در اون حرف و حدیث ها نشه این بحث رو آورده. و الا چه بسا اگر این مرسل هم بود، ایشون ارسال خودش رو به منزله شبیه ارسال ابن ابی عمیر رو، شبیه ارسال صفوان و بزنطی میدانسته است. و در فرض، بر فرض که روایت کتابش هم مرسل بود، روایتش رو معتبر میدونست. ولی چون بعضی اشخاص هستن که روایت های مرسل رو، حتی این سنخ مرسلاتی رو که در حکم مسند هست، قبول ندارن، ایشون برای اینکه حتی طبق مبنای اونها هم روایت معتبر بشه، روایت داخل در احادیث معتبر بشه، خواسته این مشیخات رو بیاره تا طبق مبنای جمیع روایت هاش معتبر بشه. ممکنه طبق مبنای خودش بر فرض ارسال هم روایتش صحیح باشه، ولی چون میخواسته داخل در اعتبار روایتهای کتابش مستند به یک مبنای خاصی نباشه، طبق مبنای کل علما روایت معتبر باشه، اون مشیخه رو آورده. این نکته رو زمینه بکنم، به خصوص به خصوص این نکته هم توجه بفرمایید. من اون شیخ یه بحثی داره در مورد این که آیا روایت هایی که به نحو سماع و قرائت هست اگر معارضه بکنن با روایت هایی که به نحو اجازه هست، آیا این روایت ها با همدیگه همچیز هستن، همدوش هم هستن، یا روایت های سماع و قرائت بر روایت های اجازه ترجیح داره؟ ایشون میگه که بهتر روایت های سماع و قرائت رو بر روایت های اجازه ترجیح بدیم. البته یه نکته حالا من تو پرانتز بگم، شیخ بسیار از این ترجیح ها رو استحبابی میدونه، ترجیح ها رو الزامی نمیدونه و مرجحات رو واجب نمیدونه. حالا ایشون میگه که یکی از مرجحاتی که ترجیح استحبابی رو به دنبال میاره اینه که یکی از معارض طرفای تعارضی که از راویان به نحو سماع و قرائت باشه، یکی از راویان به نحو اجازه باشه. این مناسبه که اون راویی که به نحو سماع و قرائت باشه ترجیح داده بشه بر اون راویی که روایتش به نحو اجازه است. بعد میگه الا ان یروی المستجیز من اصل مشهور المصنف معروف، که دیگه فیس قط و حاضر ترجیح. میگه در جایی که از اصل معروف و مصنف مشهوری باشه، اینجا دیگه این ترجیح هم از بین میره. ایشون برای سماع و قرائت در جایی ارزش قائل هست، حتی ارزش استحبابی، ترجیح استحبابی که قائل هست، در جایی هست که در مقابلش نقل از کتب مشهور و امثال اینها نباشه. ایشون در جایی که از کتب مشهور نقل میشه هیچ گونه ترجیحی برای سماع و قرائت قائل نیست. بنابراین این که ایشون مقید باشه به سماع و قرائت فوقش در کتابهای غیر معروفه، و الا در کتب معروف ایشون ارزش اصلا برای سماع و قرائت قائل نیست. میگه سماع و قرائت با اجازه یکسانه. پس بنابراین به طور طبیعی وقتی بین سماع و قرائت و اجازه فرقی در کتب مشهور و اصل معروف قرار نمیده، که عمده مطالبی که در تهذیب این وارد شده از این چیزهاست. پس کتاب حسین ابن سعید، کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، کتاب صفار، کتاب سعد ابن عبدالله و امثال اینها. پس بنابراین وقتی خودش اصلا ارزش قائل نیست، اینکه ما بگیم حتما این چیزی که ارزش براش قائل نیست اینو رفته خودش اعمال کرده و اخبرینی به جمعی کتب و روایاتی که در مشیخه داره ناظره به این هست که من اینا رو سماع و قرائت کردم و امثال اینها، با وجودی که خود ایشونش ارزش بر این قائل نیست، خودش فی نفسه یه مطلبی هست که مستغرب هست و مستبعد هست. بنابراین نتیجه بحث من، عرض من این هست که ما اخبرنا به جمعی کتبه و روایاته الزاماً به معنای تحمل از طریق قرائت و سماع نیست. خب نتیجه این بحث این میشه که اخبرنا به جمعی کتبه و روایاته اولا اثبات انتصاب اصل کتاب رو نمی کنه، چون مفادش این نیست که میخواد انتصاب اصل کتاب از این طریق ثابت بشه. خب قبلا عرض کردیم مفاد این قضیه انتصاب اصل کتاب نیست. یک دکته دوم این که وقتی این طریق فقط اختصاص نداشت به طرقی که بالمناوله منتقل شده، اجازه غیر مقرون بالمناوله رو هم در بر داشت، اثبات نسخه خاص کتاب هم از این طریق ثابت نمیشه. یعنی این طریق برای نه بر انتصاب اصل کتاب به مؤلف رو ثابت میکنه، نه انتصاب نسخه خاص کتاب به مؤلف رو ثابت میکنه. پس خلاصه اصل کتاب و نسخه رو چجوری ما اثبات کنیم؟ این طریق رو دردی نمیخوره. اصل انتصاب کتاب به مؤلف همینه که فرض کنید نجاشی میگه فلان شخص فلان کتاب رو داره، انتصابی که نجاشی میده که مثلا یا شیخ طوسی میگه فلان کس فلان کتاب رو داره، همین مقدار کافی هست. همون بیانی که در بحث اعتبار اقوال ائمه رجال، فرض کنید نجاشی وقتی میگه زرار ثقتون، ما قول نجاشی رو میپذیریم. به هر بیانی که اونجا اعتبار قول نجاشی رو اثبات کردیم، خب در جای خودش بحث شده که اعتبار قول ائمه رجال از باب شهادت خبر انسان صغیر چی، هر بیانی که خب در جای خودش بحثش مفصلا بحث شده. همون بیان اقتضا میکنه وقتی میگه که مثلا زراره لهو کتابون، زراره ثقتون با زراره لهو کتابون فرق نداره. به همون بیانی که توصیقات نجاشی و شیخ طوسی رو اثبات کردیم، انتصاب کتاب به یک مؤلف رو که نجاشی و شیخ طوسی ذکر میکنه اثبات میشه. این که نسخه کتاب معتبر هست یا معتبر نیست، اون هم به این بیان، همین بیان. فرض کنید شیخ طوسی در تهذیب میگه که حسین بن سعید این مطلب رو آورده، سجل سند حسین بن سعید قرار داده، یعنی این که از کتاب حسین بن سعید اخذ کرده، شهادت داره میده شیخ طوسی که حسین بن سعید در کتابش این مطلب رو آورده، این شهادت معتبره. به هر بیانی که شهادت‌های دیگر رو اعتبار می‌بخشیم، این بحث خاصی نداره. شیخ طوسی داره شهادت میدهد که این مطلب در کتاب حسین بن سعید واقع است، این شهادت معتبر هست و حجت هست. و این فرقی نیست در این با این بیان بین اینکه این کتاب مشهور باشه یا کتاب غیر مشهور باشه. چه کتاب مشهور باشه چه کتاب غیر مشهور باشه، علی تقدیر وقتی شیخ طوسی یه موقعی میگه که این در کتاب حسین بن سعید هست که کتاب مشهوریه، اون شهادتش حجته. یه موقعی میگه این در کتاب فرض کنید سکونی هست که مثلا اگر غیر مشهور باشه، به فرضی که این کتاب سکونی غیر مشهور باشه، اون هم شهادت شیخ طوسی، این شهادت حجیت داره. هیچ فرقی با توجه به این بیان، فرقی بین کتاب مشهور و کتاب غیر مشهور از این جهت نیست. بله شیخ طوسی خودش در جایی که کتاب غیر مشهور باشه و اثبات صحت انتصابش با اجازه باشه، ترجیح استحبابی قائل هست که اگر یه روایتی از طریق سماع و قرائت باشه، یه کتابی از طریق سماع و قرائت نباشه، از طریق اجازه باشه، اون هم اجازه نسبت به کتاب غیر مشهور، میگه اون سماع و قرائت مقدم هست، اونم ترجیح استحبابی. ولی اینکه به اصطلاح ما بگیم که شهادت شیخ طوسی در کتابهای غیر مشهور معتبر نیست و فرقی نداره، کتاب معروف باشه مشهور باشه هرچی باشه، نکته‌ای که باعث شده که ما این شهادت رو بپذیریم شهادت شیخ طوسی بودنه، نه معروف بودن و مشهور بودن، اونا دخالتی در این بحث نداره. خب من هنا یظهر که صحبتی که دیروز بعضی از دوستان سوال میکردن رو من اشارتاً عرض بکنم، که اگر مثلا کلینی یک میگه علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، ما تشخیص دادیم به بقیه یقین کردیم که کلینی این رو از کتاب معاویه ابن عمار برداشته، آیا در این جایی که ما یقین داریم که کلینی این رو از کتاب معاویه ابن عمار برداشته، آیا ما میتوانیم سند به معاویه ابن عمار رو بگیم بررسی سندی نمیخواد؟ پاسخ مطلب منفیه، چون شهادتی از کلینی در موردی که این مطلب در کتاب معاویه ابن عمار هست نداریم. ما یقین داریم از کتاب معاویه ابن عمار این رو برداشته، ولی شاید کلینی این که این کتاب معاویه ابن عمار هست و این نسخه مال کتاب معاویه ابن عمار هست به این طریقی که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر مستند ساخته باشه. ما در مورد بله چی؟ انحصاری یا غیر انحصاری مونش کار نداریم. بحث سر این هست که آیا شیخ کلینی شهادت میدهد که این در کتاب معاویه ابن عمار هست یا نیست؟ ما به چه دلیل شهادت شیخ کلینی رو اینجا عبارتی نداره که اقتضا کنه؟ ما خارجاً میدانیم این از کتاب معاویه ابن عمار اخذ کرده. شاید اینی که این کتاب معاویه ابن عمار بوده مستند به همین تاریخ باشه. بله اگر اثبات بشه که این تاریخ رو تشریفاتی آورده، بله و انال انا به اثباته. از کجا ما میتوانیم اثبات کنیم که ذکر تاریخ در کافی تشریفاتیه؟ بله یقین داریم این رو از خود کتاب معاویه ابن عمار اخذ کرده، ولی ممکنه ما این که این کتاب معاویه ابن عمار بوده مستند به همین باشه، یعنی ایشون این که این کتاب معاویه ابن عمار هست شهادت نمیده. این ممکنه چون علی ابن ابراهیم فرض کنید نسخه‌ای در اختیار کلینی گذاشته، ما این که میخواییم بگیم که هر نسخه در اختیار کلینی نگذاشته میگیم دلیل نداریم، ولی دلیل بر نفیش هم نداریم. شاید نسخه در اختیار گذاشته باشه، شاید نگذاشته باشه. در مورد شیخ شاید گذاشته باشه شاید نگذاشته باشه، ولی شهادت داده. شیخ طوسی میگه روال حسین بن سعید، این روال حسین بن سعید اعتبار داره شهادت میده حسین بن سعید این مطلب رو آورده. این که حسین بن سعید به چه دلیلی از کجا برای ثابت شده این کتاب حسین بن سعید است ما نمیدونیم. از کجا برای ثابت شده برای ما ثابت نیست و نیازی نیست ما برامون ثابت بشه که از چه مدرکی این که این کتاب حسین بن سعیده این رو آورده. شهادتی که شیخ طوسی خلاصه کلام، فرق شیخ طوسی و فرق کلینی این هست، شیخ طوسی شهادت میدهد این کتاب من این رو از کتاب حسین بن سعید برداشتم و این شهادت حجت است. احتمال میدهیم شهادت مستند به این تاریخ باشه، این احتمال کافی نیست.
از لحاظ زمانی و از لحاظ وجود نسخ و کتب که بین کلینی و شیخ خیلی فرقی نیست.
بله فرقی نیست. اگر کلینی شهادت میداد قبول میکردیم.
نه درسته، آخر هم بینید شیخ کلینی عادت داری که برای طرق هم فی اون اسناد بیاره، عادتش اینی که بیاره.
خب
فرقی به طرق غیر طرق نداره، کلینی بیاره هرچیه.
بله
فرضاً کلینی هم از جهت اینکه دسترسی به کتب و نسخ و اینا یکی
بله درسته.
خب فقط شیخ چیکار کرده؟ شیخ اومده این اضافاتی که به نظر خودش اضافه بوده رو حذف کرده، اون انتخاب.
خب
و اگر این فرضاً اینطور بوده که از لحاظ دسترسی به کتب و نسخ و اینا هم بوده، کتب و نسخ که دست شیخ بوده دست کلینی هم بوده، اگر ما این رو قبول کنیم اون هم قبول کنیم.
دقت نکردید بس کلینی مگه شهادت داره این در کتاب معاویه ابن عماره؟ نه عملا نگفته، گفته علی ابن ابراهیم از پدرش احراف کردیم. آیا کتاب معاویه رو از این طریق برای ثابت شده نشده از کجا میگیم؟ ولی از کتاب نقل میکنه، شاید این که این کتاب کل چیز هست به خاطر اینه علی ابن ابراهیم عن ابیه بهش گفته. دقت نمی کنید بحثو، شهادت نداده که
چه شهادتی داره؟ ما چه دلیلی داریم بر این که این که این در کتاب معاویه ابن عمار،
یعنی اگه احتمال اونجا بعدی همون احتمال اونجا هم هست،
دقت نمی کنید بحثو، مگه شهادت داده؟ اگر کلینی میگفت قال معاویه ابن عمار، ما میگفتیم بله قبول. نگفته که، گفته علی ابن ابراهیم از پدرش از معاویه ابن عمار، از ابن ابی عمر، از معاویه ابن عمار. نه روال حسین بن سعید، نه روال حسین بن سعید از کدومونه نقل میکنم؟ بله کلینی که نمیگه، کلینی که نمیگه، دقت نمی کنید اصلا. نه بله همین جوره، همین جوره. ایشون میگه من از کتاب او نقل میکنم، این شهادت رو میده، همین شهادت رو چیز نمیده، همین شهادت رو. ممکنه شهادت اون میگه من از کتاب معاویه ابن عمار به خاطر اینکه علی ابن ابراهیم و ابی حنیفه ابن ابی عمیر گفته است میگویم، مزره. اون شهادتش ممکنه مقید به تاریخ باشه، یعنی این که این در کتاب معاویه ابن عمار هست، این به خاطر اینی که علی ابن ابراهیم من ابی ان ابن ابی عمر گفته من دارم میگم، ولی اونجا شهادت نداده. فارغ قضیه این هست که ما در مورد شیخ کلینی یه همچی شهادتی نداریم، در مورد شیخ طوسی شهادت داریم. پس بنابراین این دوتا بحث رو نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد و این دوتا چیزش یکسان نیست. خب این نتیجه این بحث هایی که تا اینجا دنبال کردیم. خب حالا بیایم این بحث رو، حالا اجازه بدید یه نکته اینجا من زمینه بکنم، اون اینه که ما در مورد طرق تهذیب، مشیقه تهذیب و استبصار و رجال نجاشی و فهرست شیخ، این طرق رو میگه میتواند به اجازه عام باشد و این احتمالش باعث میشود که دیگه این طرق کارایی نداشته باشه، احتمالش. این مطلب در مورد اجازات متأخرین دیگه واضحه، دیگه احتمالش نیست. در این که مثلا طرقی که شیخ حر عاملی داشته و امثال اینها، اینا به نحو اجازه بوده، این واضحه. قبل از شیخ حر کسی مثل صاحب معالم که خب در دقت نظرش بحثی نیست، ایشون در مقدمه منتقا اشاره میکنه از طرق تحمل حدیث فقط اجازه باقی مونده. صاحب منتقا متوفای 1009 هست، حدود 100 سال قبل از شیخ خور هست. شیخ خور 1104 جوی که تو ذهنم هست وفات کرده، شیخ صاحب منتقا 100 سال قبل از او هست. و در ایشون تصریح میکنه که از طرق تحمل حدیث فقط اجازه باقی مونده. در این که زمان شیخ حر عاملی، زمان علامه مجلسی، اینها این اجازاتی که بوده و این طرقی که بوده، این طرق صرفا اجازه بوده و اجازات عام بوده، بحثی نیست. ما در مورد شیخ طوسی و نجاشی میگیم احتمالش هست و اخبرنی اثبات بیشتر از اون احتمال سماقرات هم هست فل جمله. البته ما میگیم که در همه موارد قطعا سماع قرائت نیست، در تک تک هر موردی که دست بذاریم احتمال داره سماع قرائت باشه، احتمال داره اجازه عامه باشه. البته به روایات او امثالینا در خیلی از موارد به اجازه عامه است، اونش بحث نیست. ولی در این که امثال شیخ حر عاملی و امثال اینها اون طرقی که دارن، اون طرق عامه و اون طرق هیچ نسبت به نسخ منابع تضمین کننده نیست و تضمین کننده نسخ منابع اخبار خود شیخ حر هست که این نسخه مثلا نسخه معتبری من دارم نقل میکنم و امثال اینها، اینجور چیز هاست. این عرض کنم خدمت شما منهونا یظهر، اینی که بعضی از آقایون دیدم میگن نقلی که صاحب وسائل کرده اگر اختلاف داشته باشه با نقلی که در نسخ موجود ما وجود داره، نقل شیخ خور مقدم هست چون شیخ خور طریق دارد و نمیدونم این طریق ها طریق به نسخه نیست. این طریق ها طریق عام اجازه است و نسخه رو باید چیزایی از جای دیگه اثبات کرد. چه ربطی به اعتبار نمیدونم فلان کلمه فلان کلمه امثال اینها نداره و هیچ ارتباطی نداره. حاجا میفرمودن که من نسخ کافی رو که در اختیار داشتم، ایشون شاید در 15 تا نسخه از نسخ کافی رو نسخه خودشون رو مقابله کردن باش که همش نسخ معتبر هست، من جمله نسخه شیخ خراملی هست که اونم نسخه معتبریه. ایشون میفرمودن همه نسخی که من مقابله کردم از نسخه شیخ خر اعتبارش بیشتر بوده. تو اون نسخی که من مقابله کردم از جهت رتبهش نسخه شیخ خر پایین ترین رتبه را داشت، البته اونم معتبر بود و ایشون به اونم اعتماد داشتن. ولی اینجور نیست که نسخه شیخ خور یک نسخه ویژه‌ای باشه که نقلی که در وسایل وجود داشته باشه با نقلی که در نسخ موجود هست. نه، نسخه‌های بسیار معتبری الان به خصوص، الان یک زمانی هست که کتابخانه‌های مختلف فهارسش در دست هست، به خصوص در سال‌های اخیر بسیاری از نسخ معتبر در اختیار هست که قبلا نبوده. حالا نمیخوام بگم چاپ هایی که انجام گرفته بر اساس همه ظرفیت های موجود هست. اخیرا در کنگره سید مرتضی که نشست مقدماتش برگزار شده بود، یه خبرنامه‌ای بود، این آقای درایتی گزارشی از نسخه های خطی که تو کتب سید مرتضی داده بود. خب خیلی نسخ معتبر خوب کتب سید مرتضی داره که غالبا در چاپ هایی که قبلا انجام شده همه این نسخ مورد توجه نبوده، بوده از خیلی نسخ متأخر مورد استفاده قرار گرفته و ولی خیلی نسخ خوب، نسخ قرن مثلا 5 و 6 و بعضیاش حسابی نسخه های عالی در موردش وجود داره و خیلی از نسخی که مثلا کتابای سید مرتضی هست چه بسا این نسخش از نسخ کتب عربه امام بهتر باشه. مثلا همین بصایر الدرجات که عرض می‌کردم، بصایر الدرجات از جهت نسخه‌ای 3-4 تا نسخه داره که همه‌شون از نسخ موجود کتب عربه بهترن. خیلی نسخ خوب و ارزشمندی بصایر داره و بنابراین این حالا برگردیم به خود بحث بصایر الدرجات. بصایر الدرجات اصل انتساب کتاب به مؤلف، اولا خود این نجاشی که میگه بصایر الدرجات مال صفار هست، این کافی هست برای اثبات اصل انتساب. ما عرض کردیم خود اون استثناء دلیل بر انتسابه. ظاهر استثنای ابن ولید این هست که ابن ولید با وجود این که این کتاب رو کتاب صفار میداند استثنا میکند. ظهور استثنا در متصل بودن خود همون هم دلیل بر این هست که این رو منسوب به صفار میداند و استثنا به جهت دیگری هست، نه به جهت عدم صحت انتساب کتاب به مؤلف. اما بحث نسخه تا چقدر اون نسخه، عرض کردم نسخ بصایر الدرجات، نسخه هایی که در اختیار ما هست، این نسخه ها از نسخه های کتب عربه اهمیتش کمتر نیست که بیشتره. به خصوص بصایر الدرجات نسخه خوب خیلی داره و نسخه خیلی ارزشمند، هم نسخه کبیرش نسخه خوب داره هم نسخه صغیرش، به خصوص نسخه صغیرش نسخه معتبرتر بهتری داره. بعضی از نسخه‌ای که هست در مورد نسخه صغیرش اون ارزش بیشتری. حالا من این روایت مورد بحث ما رو مراجعه نکردم. حاجا نسخه خودشون رو با بعضی از نسخه با 4 تا نسخه مقابله کردن، یکیش از نسخه مربوط نسخه صغیر است و همشون هم نسخه های معتبر و خیلی نسخه خوبیه. نگاه نکردم ببینم این روایت مورد بحث ما در نسخه صغیره هست یا نسخه صغیره نیست. اگر نسخه صغیره با ایشون گزارش دادن که کجاش در نسخه کبیره هست نسخه صغیره. من یه مقاله نوشتم در مورد همین نسخه کبیره و نسخه صغیره بصائر، دادم شاید تو 1-2 شماره آینده کتاب شیعه
چاپ شه، اونجا تمام روایت هایی که، یعنی کدوم روایت ها در نسخه کبیره هست، کدوم روایت ها در نسخه صغیره نیست، تک تکش رو آدرس دادن که با توجه به نقلی که حاج آقا میکنن که نسخه صغیره چقدر. من خودم ندیدم نسخه صغیرش رو، یعنی ندیدم که زیراکسش بود به صورت تفصیلی، ندیدم دو سه تا زیراکس از این نسخه صغیره رو دیدم، ولی که به تفصیل خودم تمام نسخ رو بررسی کنم نبود. ولی تو اون مقاله دقیقا ذکر کردم که مثلا کدوم روایت ها تو نسخه صغیره وجود داره. اگه حالا مراجعه کنم شاید همین روایت هم خدمت شما عرض بکنم که آیا در نسخه صغیره هست یا نیست، اگر به خصوص در نسخه صغیره باشه که خیلی مطلبش واضح تر و روشن تر هست. نتیجه بحث اینه که بصائر الدرجات هیچ مشکل خاصی نداره و اگر اعتبار روایتهاش از جهت انتصاب نسخه از خیلی از کتابای دیگه بالاتر نباشه پایین‌تر نیست. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. خب دیگه ببینیم بحث روایت بعدی دیگه که انشالله از فردا ادامه شد. این رو هم اجازه بدید حالا که یه چند دقیقه مونده اینم اشاره بکنم. یکی از فواید این بحث تعویض اسناد، این بحث این هست که اصلا ذهنیت تعویض اسناد بر پایه این استوار شده که اخبرنا به جمیع روایات به نفع تفصیلیه. این ذهنیت باعث شده که تعویض اسناد کنن. حالا کلیت تعویض اسناد عرض بکنم. ببینید آیون میگن که در تهذیب مثلا شیخ یه روایتی داره، این روایت تو سندش یاسین زریر هست، ان حریز ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام. ما یاسین زریر رو قبول نداریم. اینا میان میگن توی فهرست شیخ اگر به جمیع کتب و روایات حریز طریق داشته باشه که اون طریق طریق صحیحه باشه، میان به جای طریقی که در تهذیب واقع هست که درش یاسین زریر واقع هست اون طریق رو جایگزین میکنن و با این طریق میخوان روایت رو تصحیح کنن. ولی این مطلب نادرسته، چون طریق فهرست میگه همه روایت های حریز رو من نقل میکنم، یعنی همه چیزهایی که حریز تحمل کرده است. ما به چه دلیل این روایت روایتی است که حریز تحمل کرده است؟ ما هیچ شاهدی نداریم. شیخ طوسی میگه یاسین زریر میگفت که حریز این روایت رو تحمل کرده. اگر روایت یاسین زریر مثبت تحمل کردن حریز باشه، خب نیازی به اون تاریخ نداریم. اگر وقتی یاسین زریر خودش رو ما اعتبارش نمیشناسیم، به چه دلیل این روایت روایت حریزه؟ خلط شده بین اون چیزی که از حریز نقل شده، ما رویان الحریز و ما رواه و حریز، رواه یعنی تحمل. حالا قبلا توضیح دادم که اخبرنا به جمیع کتبی و روایات مراد یعنی اون روایاتی که حریز تحمل کرده. خب اینه که اینجا حریز این روایت رو تحمل کرده، این رو تحمل کرده، متوقف بر دو مقدم است، دو تا مقدمه. یک، اولا یاسین زریر میگه حریز این رو بر ما ادا کرد، ادا کرد. از ادای یاسین زریر ما کشف میکنه تحمل کرده بودی که ادا کرده. این دو مقدمه. ما با توجه به این که حریز رو ثقه میدانیم، مقدمه دومیش ثابته، این که اگر ثابت بشه که حریز ادا کرده تحملش هم ثابت میشه. فرض اینه که حریز ثقه است دیگه، اگه ثقه نباشه که این بحثا پیش نمیاد.
ولی فرض اینه که یاسین ضریر ثقه نیست. وقتی یاسین ضریر ثقه نیست، ما از کجا میتوانیم بفهمیم که حریز این روایت رو برای یاسین ضریر نقل کرده که از اون بالملازمه تحمل کردن یاسین ضریر حریز رو استفاده کنیم؟ استفاده که کردیم اون طریق رو بخوایم سرش بیاریم. شیخ شهادت به چی داده؟ شهادت نداده که حریز رو که سر سند قرار نداده. اگر حریز رو سر سند قرار داده بود، گفته بود روا حریز، خب اب نداشت، شهادت داده. اونی که شهادت داده مثلا گفته که روا حسین ابن سعید ان یاسین ضریر ان حریز. نه هیچ وقت هم چیزی نمیگه شیخ، هیچ چیزی نمیگه هیچ وقت، اصلا یه همچین چیزی رد میگه. من اون کسی رو که از کتابش عکس کردم اول سند قرار دادم، اما اینکه بعد از او هر کی هست ثقه است ثقه نیست اون که نیست، خود کتاب شیخ. تنها نسبت به اون کسی که اول سند واقع هست، ما اینو عرض کردیم، نسبت به کسی که اول سند هست طریق به اون کس نیاز بررسی نداریم، درسته؟ طریق به اون شخصی که اول، تو شهادت شیخ میده، اما نسبت به غیر او، نسبت به غیر او این به درد نمیخوره. عمده قضیه اینه که اون طریقی که در فهرست هست تعیین صغرا نمیکنه، یک طریق عامه، میگه هر چیزی که روایت حریز بود من از این طریق دارم. اما روایت حریز کجاست؟ روایت حریز کجاست؟ باید اثبات بشه صغرای قضیه. صغرای این که این روایت حریز هست به مجرد این که شیخ طوسی یه روایتی رو در تهذیب نقل کرده که در سلسله سندش حریز قرار داره، این معناش این نیست که ایشون میخواد بگه که حریز هم این رو نقل کرده، نه. پس هیچ گونه نه شهادت شیخ طوسی میده و فرضم اینه که یاسین ضریر ثقه نیست. پس بنابراین این که این روایت حریز باشه خودش ثابت نیست. بنابراین اون طرق مشتقه اصلا تشریفات با این توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، اون طرق مشتقه هیچ نقشی در صحت و اعتبار سندا نداره. از جای دیگه باید شما اثبات کنید صحت و اعتبار روایت رو. جمیع مبانی مربوط به تعویض اسناد این مقدمه مهم رو اصلا اخبرنا به جمیع روایات رو متوجه نشدن. ایشون تصورشون این هست که همه چیزهایی که روایت، یعنی روایت رو یک معنی خاص دیگه، حالا یه وارد تفصیلات قضیه نمیشم مثلا والا چی؟ آقای خویی هم قائل به یک نوع تعویض خاصی هست، به یک تعویض خاصی قائل هست. اون تعویض خاص هم مبتنی بر همین مقدم است که این طرقی که هست با مناوله کتابه. اون تعویض هم یکی از مقدماتش اینه که میگه که مثلا نجاشی اگر یه روایتی رو نقل کرده باشه، شیخ طوسی هم روایت رو نقل کرده باشه، استاد شیخ طوسی و نجاشی یکی باشن، در فهرست شیخ طریق ضعیف باشه ولی طریق نجاشی صحیح باشه، این ما طریق نجاشی رو جایگزین طریق شیخ میکنیم، چون بعید است که اون کتابی که نجاشی از استاد دریافت کرده، شیخ طوسی اون کتاب رو از استاد دریافت نکرده باشه. ایشون طریق رو مناوله‌ای گرفته، چون طریق مناوله‌ای گرفته گفته اون استاد، اون طریقی رو که استاد مشترک به نجاشی داده، اون کتابی که استاد مشترک به نجاشی داده همونی است که به شیخ طوسی داده. پس بنابراین طریق نجاشی میتواند تصحیح کند روایات شیخ طوسی رو. خب این اصل پیشفرضش اینه که این طرق بالمناوله است و این پیشفرض باطله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد. مهندس نوری
یک تعبیر بسیار گست